ساعت 23 صدای رادیو فردا رو میشنوید. بهروز کمالوندی اعلام کرد ایران طبق برجام به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کرده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید سپاه پاسداران در برابر واگذاری انقلاب به نااهلان سکوت نمی کند. و مدیر مسئول سایت معماری نیوز بازداشت شد. درود، شنونده گرامی، جان خاکساد هستم با چند خبر و تکرار برنامه هفتگی دریچه مجله ویژه حقوق بشر رادیو فردا از همکارم مهتاب وحیدی راد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه در واکنش به گزارش اخیر خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرد ایران طبق مفاد برجام اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای کمالوندی اضافه کرد ایران به آژانس اطلاع داد در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره رتورها، آژانس می تواند با در اختیار گذاشتن مواد مورد نیاز ایران اطلاعات بیشتری را در این باره به دست آورد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی اضافه کرد طبق گزارش ها یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران تعهدات خود را انجام داده و مشخصات موجودی سانتریفیوژها را در اختیار آژانس قرار داده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه 26 شهریور ماه گزارش داد اتحادیه اروپا در بیانیه از ایران خواسته که اطلاعات مربوط به سانتریفیوژهای خود را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. سرلشکر محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید سپاه پاسداران آنچه را مذاکره با دشمن نامید نمیپذیرد و در برابر واگذاری انقلاب به توصیف او به نااهلان سکوت نمیکند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای باقری روز شنبه در جمع فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی تجربه برجام را دلیل عدم اعتماد به آمریکا توصیف کرد. سرلشکر باقری در بخش دیگر از گفته‌هایش با اشاره به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF با هدف مبارزه با پولشویی افزود که معاملات بین المللی نباید استقلال کشور را زیر سوال ببرد. در ماه‌های اخیر موضوع عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی FATF با اعتراض‌های جریان‌های محافظه‌کار در ایران روبرو شده است. یاشار سلطانی، مدیر مسئول سایت معماری نیوز، که در ارتباط با پرونده واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران روز شنبه به دادسرای رسانه احضار شده بود، به علت عدم توانایی در سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سایت معماری نیوز پس از آنکه در اوایل شهریور ماه فهرست واگذاری‌های شهرداری تهران به برخی اعضای شورای شهر را منتشر کرد، سردبیر آن بلافاصله به شعبه 2 بازپرسی رسانه تهران احضار شد. شاکیان این پرونده محمد باقر قالیباف و مهدی چمران به ترتیب شهردار و رئیس شورای شهر تهران هستند. معماری نیوز یک سایت خبری تحلیلی در حوزه شهرسازی و عمران است که پس از افشای خبر واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به دستور مقام‌های قضایی در تاریخ 10 شهریور ماه فیلتر شد. و مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان روز شنبه از گلوله باران مناطق مرزی اقلیم کردستان از سوی سپاه پاسداران ایران خبر داد. طبق اعلام این مرکز، این سومین دور از حملات سپاه پاسداران به برخی از این مناطق در یک سال گذشته است و محل استقرار نیروهای پیشمرگه دو حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان از جمله اهداف توپخانه های ایران بوده است. در اینجا دوستان از شما دعوت میکنم اگر برنامه یه دریچه را نشنیدید به تکرار این برنامه از همکارم مهتاب وحیدی راد گوش کنید.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همزمان با آغاز 33 نشست شورای حقوق بشر این سازمان بار دیگر از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها و روند قضایی در ایران در صدر انتقادهاست. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از صدور حکم اعدام برای سینا دهقان و محمد نوری، دو جوان ایرانی به اتهام سب‌النبی خبر داد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همزمان با آغاز 33 نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو بار دیگر از ایران انتقاد کرد. او علاوه بر انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران تأکید کرد که گزارش‌های دریافتی‌اش همچنان نشان‌دهنده مشکلات بنیادی در روند قضایی در ایران است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور دارد، درباره انتقادهای زید رعدالحسین از وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید:
در گزارش کمیسر عالی مشخص بود که اونها خواهان این هستند که تغییرات هرچه سریعتری روی بده، مثل مسئله در رابطه با اعدام‌های وسیع و پرشمار، در رابطه با اعدام کودکان، در رابطه با روزنامه‌نگاران، تمام مسائلی هستش که در مطلبی که آقای زیدالحسین گفتن هست، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و مسئله تبعیض علیه زنان در عمل و در قانون و همچنین مدافعان حقوق بشر، این گونه تغییرات رو نمی‌خواهد جمهوری اسلامی انجام بده.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با بیان اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر به بازرسان این نهاد بین‌المللی اجازه بازدید از ایران را ندادند، از آنچه عدم همکاری ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل خواند انتقاد کرد. اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران این اظهارات را نادرست و غیر واقعی خواند و گفت که ایران تاکنون همکاری‌های مختلفی با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران داشته است. حسن نایب هاشم:
19 ساله که راجع به این صحبت میشه، 19 سال زمان کمی نیست که شاید میشه گفت ده‌ها دور صحبت صورت گرفته. مسلمه که برای گردشگری نمیخواد کمیسر عالی یا نمایندگان سازمان ملل حضور داشته باشن، بلکه میخواهند بتوانن با قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر و همچنین نمایندگان جامعه مدنی بتونن دیدار داشته باشن. پروتکلی که در واقع در سطح جهانی هم چنین هست، خب چنین چیزی رو بر نمیتابه جمهوری اسلامی و میخواهند که به هر حال این دیدار حالت سوری داشته باشه و محتوایی نداشته باشه و خب مسلمه که کمیساریای عالی هم تن نمیده به این گونه دیدارها.
شماری از مخاطبان رادیو فردا هم درباره انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران پیام‌هایی برای ما فرستادند، از جمله فاطمه که گفته سنگ بنای سیستم قضایی ایران روی تلی از فساد، رانت‌خواری، تبعیض، باندبازی سیاسی و زدوبندهای مافیایی گذاشته شده. و احمد هم در کامنتی نوشته باید ایران را برای رعایت حقوق بشر مثل مسئله هسته‌ای مجبور به پذیرش تعهدات حقوق بشری کرد. اما کاربر دیگری با نام شالچی گفته خدا در دین اسلام حقوق انسانها را معلوم کرده و چیزهایی گفته که شما میلیونها سال دیگر هم نخواهید فهمید. حقوقی که شما میگویید فحشا و بی‌بندوباریست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی از صدور حکم اعدام برای سینا دهقان و محمد نوری به اتهام سب‌النبی خبر داده. در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده که این دو جوان ایرانی در شبکه اجتماعی لاین مطالبی نوشتند که به گفته مقام‌های قضایی مصداق مخالفت با اسلام و قرآن بوده. سینا دهقان و محمد نوری مهر ماه سال گذشته بازداشت شدند و در زندان مرکزی عراق به سر می‌برند. سحر الیاسی دیگر متهم این پرونده هم به 3 سال زندان محکوم شده و هر 3 متهم پرونده به اتهام توهین به رهبر ایران به 16 ماه زندان هم محکوم شدند. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید:
خبر بسیار تکان دهنده هست که 2 جوان به اعدام محکوم شدند فقط و فقط به خاطر فعالیت هایی که در شبکه های اجتماعی داشتند و قوه قضاییه اون رو سب النبی تفسیر کرده. ما مصرن از دیوان عالی کشور میخواهیم که نگذارن چنین بی عدالتی شدیدی اعمال بشه و 2 جوان جانشون فقط و فقط به خاطر نوشته هایی که روی شبکه های اجتماعی داشتند گرفته بشه و جان اونها رو نجات بدن. اینا دهقان در بازجویی ها از اون میخوان که اگر زیر برگه هایی رو امضا کنه و اتهامات رو بپذیره و توبه نامه بنویسه بخشوده و آزاد میشه. متاسفانه سینا هم این قول رو قبول میکنه و اتهام رو به گردن میگیره. فکر میکنه که توبه کردن باعث میشه که از حکم اعدام نجات بیابه، اما به هیچ وجه به اون توبه نامش توجه نمیشه و حکم اعدامش صادر میشه. این بسیار تکان دهنده هست که کسانی که در قالب مذهب و دین بحث توبه رو پیش میکشن و از زندانیان میخوان که اگر توبه کنند بخشیده خواهند شد، فقط از اون برای فرایندی برای گرفتن اعتراف استفاده میکنن و در حقیقت هیچ توجهی به اون مطالب مذهبی و دینی که خودشون مسئله توبه رو بر اون قرار میدن نمیکنن.
صدور حکم اعدام برای این 2 جوان ایرانی به اتهام سب النبی واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا را به دنبال داشت، از جمله سیاوش که در کامنتی نوشته: هر فردی چیزهای مقدسی دارد که دوست ندارد بقیه به آن بی احترامی کنند. وقتی من به آن توهین کنم قطعا باعث ناراحتی می شود و این کاری غیر انسانی است. کاربر دیگری هم با نام مستعار در کامنتی نوشته: توهین کننده به مقدسات کافر محسوب می شود و در قرآن آمده که کشتن کافر ثواب است. مخاطب دیگری با نام ایرانی هم گفته: به امید روزی که در ایران کسی به خاطر اعتقاد داشتن یا نداشتن به چیزی حتی بازخواست هم نشود، چه برسد به اعدام. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی دیگر از بلا تکلیفی مرجان داوری مترجم زندانی خبر می دهد. بر اساس این گزارش مرجان داوری از مهر ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد بدون اینکه اتهامش مشخص باشد یا دادگاهی برایش تشکیل شده باشد. او 3 ماه از این مدت را در انفرادی و بدون حق دسترسی به وکیل زندانی بوده و پس از آن به بند عمومی زنان در زندان اوین منتقل شده است. عفو بین الملل نسبت به وضعیت سلامت کمال فروغی، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، هشدار داد و خواستار آزادی فوری او شد. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، کمال فروغی به دلیل مشکل آب مروارید در هر 2 چشمش باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد و در غیر این صورت خطر نابینایی او را تهدید می کند. کمال فروغی از 5 سال پیش زندانی است و به اتهام جاسوسی و نگهداری مشروبات الکلی به 7 سال زندان محکوم شده است. و با وجود انتقادها از شمار اعدامها در ایران، طی هفته گذشته هم دست کم 7 نفر اعدام شدند. 3 نفر در رشت و مشهد به جرم قاچاق مواد مخدر، 3 نفر در شیراز به جرم سرقت و تجاوز و 1 نفر در اردبیل به جرم قتل. ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد و سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر طی سال‌های گذشته بارها از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. به گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی هم حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را بی‌سابقه توصیف کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل در این باره بیشتر میگوید:
طی 1 سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد به چند قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسلی ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211212.